نی هستش. خیلی وقتا بیشترش اینطور هست. اما ما الان هشدار ریزگردها و غبارهای نمکی رو هم داریم. فکر نمی‌کنید برای مقابله با ریزگرد و غبار و غبار نمکی ما هزینه‌ای به مراتب بیشتر از آنچه که درباره حفظ می‌شد انجام داد باید متقبل بشیم؟
حتما همینه که میفرمایید. یعنی دقیقاً
از کجا باید این بودجه اون وقت تامین بشه
و پیشگیری برای در واقع جلوگیری از آسیب ها حتما هزینه بیشتری رو باید پرداخت کنیم. این نه که حرف و نظر من باشه، محاسباتی که در دنیا انجام شده. ما یکی از چیزایی که در بحث مدیریت محیط زیست در کلان متاسفانه باهاش دچار مشکلی و من خودم تو مجلس بارها و بارها و بارها اینو هم پیگیری کردم، هم تذکر دادم، هم واقعا بابتش نگرانی دارم، واقعیت اینه که ما ارزش‌گذاری اقتصادی رو دنبال نکردیم در طول همین سالا. یعنی نمیدونیم چه چیزی رو داریم ارزش، هم که دارید میفرمایید مثلا داریم فولاد درست میکنیم، خب اشکالی هم نداره، بالاخره مثلا صادرات فولاد، صادرات منابع طبیعی، صادرات معادن، معادنه اینها بالاخره ارزش افزوده هر کشوری واسه کشور ما مثلا به همین ترتیبه. اما یه دو تا چهار تایی که خب یه دونه پی آنگاه کیوه دیگه، ما چی رو داریم از دست میدیم و بابتش چی رو داریم به دست میدیم؟ حداقل با یک ذهن روشن اقدام به تولید در واقع فولاد بکنیم، بدونیم که خب ارزش انرژی الان تو کشور من اینه، ارزش آب الان تو کشور من اینه، اون جاهایی که پتانسیل تولید فولاد رو داره بهتره مثلا سواحل جنوبی کشور باشه که بالاخره ارزش افزوده بیشتری رو واسه ما تولید کنه و این رو بخوایم صادر بکنیم. ببین اینها نکاتیه که عرض میکنم در سایه همون عدم ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست و دو اون بحث استقرار حقیقی آمایش سرزمین، عدم استقرارش داره شکل میده. حالا خداشو من خودم توی کمیسیون تشویق برنامه هفتم هستم و میبینم که دوستانی که از سازمان مجلس برنامه بودجه کشور میان، خصوصا رئیس سازمان، دارم میبینم که یک توجه خوبی رو به این بخش داره. یعنی ما حالا هنوز تازه به فصل‌ها و موادی که مربوط به حوزه محیط زیست کشاورزی هست هنوز وارد نشدیم. تو همین فصل اقتصادی و ساختار بودجه و اینها میبینم دوستان خودشون یه خدا، یعنی من تا به حال واقعیت در طول حداقل این چند ساله که ندیده بودم، یک درک خوبی نسبت به این حوزه محیط زیست هست. یعنی سعی میشه، البته هنوز
این کفایت
که خیلی راه داره.
چون میخواستم از شما بپرسم چه کار باید کرد؟
کفایت نمی کنه.
به راهکار برسیم چه کار باید کرد؟
این پالس های خیلی امیدوارانه خوبیه. ببین محیط زیست یه بخشیه که نه فقط دولت، مردم هم باید خب خیلی همراهی بکنه. ببین چای غیر مجاز رو که دولت نرفته حفر بکنه. ببین باید تو این بخش عرض میکنم پیرو سیاست های کلی که تو کشور ما وجود داره و اینها حقیقتا سیاست های کلی پیش رو و فاخری هست، باید اینها رو انشاءالله هم مردم هم مسئولین در وهله اول یک باور داشته باشن، دو حتما نسل این قرار بدن و اینها شدنیست. اصلا مسائل پیچیده نیست، دنیا خیلی تجربیات فوق‌العاده‌ای تو این زمینه هست، وجود داره که کمان که بعضن یه تخریبای فوق‌العاده شکل رخ داده اما بعد احیا کرده، به شرط این باور مندی است و این انشاءالله انجام میشه. خیلی فقط عرض میکنم هم باور رو میخواد، هم انگیزش رو میخواد، هم که همراهی دولت و مردم رو با هم میخواد. البته من خیلی جاها گفتم مردم اصولا در بحث حفظ محیط زیست جلوتر از مسئولان بودن، همواره اینطوری بوده.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر محمودی، ممنونم که با ما بود. آرزوی آن خانم دکتر رفیعی پیروز باشید، آرزوی موفقیت داریم.
ممنون شما
و امیدواریم آنچه که فرمودید گوش شنوایی براش باشه، دغدغه براش باشه و برسیم به یک نقطه‌ای که با خیال راحت از پیوست‌های زیست محیطی هر اقدام صنعتی یا فرهنگی صحبت کنیم. پیروز باشید، صبح بخیر.
ممنون شما، خدا نگهدار.
توی این روزها در سپهر رسانه‌ای دنیا حتی وقتی که جستجو میکنیم میبینیم که اخبار مختلفی در باب احترام به ادیان داره مطرح میشه. این که ما فارغ از دین و عقیده‌ای که خودمون داریم، وظیفه‌ای که داریم این هستش که نسبت به ادیان مختلف احترام و حرمت نگهدار باشیم، موضوع صحبت ما هست که می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. جناب مقتدایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام می‌کنم آقای هاشمی، خدمت جناب عالی و همکارانتون، همه هموطنان عزیزم، و این ایام سوگواری رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما. من
سپاسگزارم. اتفاقی که در اروپا در دنیای به اصطلاح مدرن افتاد، اعتراض‌های زیادی رو در کشورهای مختلف برانگیخت، هم در سطح عامه هم در سطح سیاستمداران و سیاستگزاران در کشورهای مختلف. در پی این موضوع رهبر انقلاب پیامی رو صادر کردن. درباره این پیام، ابعاد پیام و اثرگذاری این پیام و ال ای بسا آنچه که منجر به یک راهکار اجرایی تو این حوزه میشه، میخوایم با حضرت عالی صحبت کنیم و راهنمایی بگیریم.
بله، ببینید، هم مقام معظم رهبری به صورت مکتوب اعلام موضع فرمودن که این سوای از جایگاه ملی ما به عنوان یک فردی که در جهان اسلام و بسیاری از ملل به این حرف توجه می کنند، هم باید بهش نگاه بکنیم. یعنی این موضع از موضع صرفا رهبری جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه به عنوان یکی از اثرگذارترین افرادی که در دهه‌های گذشته مورد توجه ملت‌ها بوده هم صادر شده. سوای از این موضوع باید به این نکته توجه بکنیم که مطالبه‌ای که در این پیام مطرح شد این بود که اون فردی که حتاکی کرده است، اون فردی که با حمایت دولت سوئد این اقدام زشت رو انجام داده، تحویل دادگاه‌های رسیدگی کننده در کشورهای اسلامی داده بشه. این یک باب بسیار جدیدی رو در حقوق بین الملل باز میکنه. البته این میتواند مبتنی بر حتی همین مفاهیم موجود حقوق بین الملل هم باشه، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 1948 مبحث آزادی عقیده، آزادی اندیشه، اینا رو به رسمیت شناخته. اگر بر اساس صرف موضوعات حقوقی خود غرب و یا جهانی هم بخوایم نگاه بکنیم، در واقع کاری که دولت سوئد انجام داده این زمان برای دولت سوئد ایجاد میکنه و در واقع دولت سوئد باید پاسخگوی این رفتار خودش در حمایت از توهین به قرآن و ملت‌های مسلمان باشه. من به آیا شمی به نظرم میرسه این عملکرد بسیار زشت و ناپسندی که کام مسلمان‌ها رو تلخ کرد و آزادگان جهان هم نسبت به اون واکنش نشون دادن، عملا کسانی از سر جهل و نادانی خودشون بر چهره آفتاب خاک پاشیدن. آیا به خورشید ضرر میزنن؟ این طرف هم همینجوره. یعنی قرآن الان در بین بسیاری از افرادی که شاهد این وقایع هستن جلوه بیشتری پیدا میکنه. افراد علاقمند میشن ببینن در این قرآن چه هست که فردی نه به عنوان این که میخواد دیدگاه مطرح بکنه، میخواد این نور رو خاموش بکنه. یوریدون لیطف اون نور الله که در قرآن هم هست، اینا میخوان نور رو خاموش بکنن. فکر میکنن مثلا اگر به خورشید فوت بکنن به تعبیر عامیانه، آیا خورشید خاموش میشه؟ بنابراین دولت سوئد به نظر میرسه اسیر رویکرد صهیونیست ها شد. اونها فکر میکردن با انجام این کار مثلا روند حضور مسلمانان در غرب رو کاهش میدن، اما عملا وحدت اسلامی محقق شد و ملت‌های مسلمان بسیار هوشیارانه عمل کردند و سوئد هم متضرر شد. سوئد ببینید یک کشور شناخته شده است، اما یک کشور عظیم و بسیار پر جمعیت نیست، یعنی آسیب پذیره. همین که ملت‌های مسلمان تحریم بکنن کالاهای سوئدی رو، اینا از اقتصادی هم دچار مشکل میشن. الان کل اروپا متوجه حساس و متعهد بودن مسلمان‌ها و دولت‌های مسلمان شدن. و من در این بخش اگر شما سوال داشته باشید، به عنوان یه جمله آخر عرض بکنم که دشمنان دنبال تضعیف اسلام در غرب و اروپا بودن، اکنون هوشیاری ملت‌ها سبب شد که نه تنها به اون نتیجه نرسیدن، بلکه این یک درس عبرتی شد که تا مدت‌ها همه کشورهای اروپایی، کشورهای غربی و مخالفین گسترش اسلام در لاک دفاعی فرو خواهند رفت. و به نظر میرسه که اینجا نه تنها مسلمانان ضرر نکردن، البته کام اونها تلخ شد، اما از دل یک تهدیدی که اونها میخواستن ایجاد بکنن یک فرصت عظیم وحدت ملت‌های مسلمان به وجود اومد. و این پیام مقام معظم رهبری هم بسیار اثرگذار خواهد بود در بین ملت‌های مسلمان و حتما در داخل کشور هم آثار خودش رو خواهد داشت، من جمله این که بالاخره ما سفیر ایران در سوئد قرار بود که بره و ما اون رو متوقف کردیم، و سفیر سوئد هم که در ایران بود مدت ماموریتش پایان پیدا کرده بود، الان وزارت خارجه تصمیم گرفته که سفیر جدید رو نپذیره. در بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر هم این اتفاق یا افتاده یا در حال رخ دادن.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم
و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
بهترین ها رو برای هموطنانم از خداوند طلب میکنم. خداحافظ.
ان شاء الله پیروز باشید. التماس دعا. خداحافظ.
دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از لشکر ارباب اومده، لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب همه شب میخونم روزه برای ارباب. جان آقا سنه قربان آقا سید لکشان آقا، جان آقا سنه قربان آقا سید لکشان آقا، جان آقا سنه قربان آقا سید لکشان آقا، جان آقا سید لکشان آقا، جان آقا سنه قربان آقا، سید لکشان آقا، جان آقا دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، دل بیتاب اومده، چشم پر از آب اومده، اومده ماه از لشکر ارباب اومده، لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب، شب همه شب میخونم نوه برای ارباب. جان آقا سنه قربان سید لکشان آقا، جان آقا سید لکشان آقا، جان آقا سنه قربان آقا، سید لکشان آقا. دل من در به در درمون دردش سفره، یه نفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببره، دست ادب رو سینه سینه زنای عربا، پای سلامم میرم پایین پای ارباب. جان آقا سنه قربان آقا، سید لکشان آقا، جان آقا حسن گرگان آقا، سید لجان آقا، جان آقا حسن گرگان آقا، سید لجان آقا.
سرکار خانم رفیعی سلام، صبح بخیر. خانم رفیعی سلام،
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
میخواییم از شما اوضاع احوال هوا و جو رو جویا بشیم، ببینیم اوضاع احوال چطوره و این غبار و آلودگی که هست تا کی برقراره.
حضورتون عرض کنم که غبار رو البته نداریم، برای تهران منظور شما هست؟
بله تهران.
بله، حالا
این آلودگی یا غبار
اصلا محلی هست، غبار آلود نیست. و حضورتون عرض کنم که شاخص، من فکر میکنم تقریبا نیم ساعت قبل من نگاه کردم 110 واحد بود، ناخن سالم برای گروه های حساس هست. و امروز هم چون در تهران وزش باد رو داریم، یه مقدار در واقع نسبت به این شرایط اوضاع بهبود پیدا میکنه.
چه امیدواری دارید بس؟
بله، حضورتون هست کنم از نظر حالا شرایط دمایی. بله. هم امروز بیشنه دما 38 درجه بالای صفر خواهد شد. در واقع تا یکی دو روز آینده همین شرایط دمایی رو در تهران داریم در گرمترین ساعت. و کمینه دمایی امروز صبح تهران هم نسبت به دیروز 3 درجه کاهش پیدا کرد، امروز 26 درجه بالای صفر رسید. بله، حضورتون عرض کنم بارش ها رو هم تا 3 روز آینده برای مناطقی از شمال آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی داریم که به شکل رگبار و رعد و برق هست. روز چهارشنبه علاوه بر این مناطق در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم همین شرایط رو خواهیم داشت. روز پنجشنبه ارتفاعات شمال شرق سمنان هم به این مناطق اضافه میشه، هرچند که در این مناطق رگبار به شکل پراکنده هست اما رعد و برق خواهد داشت. طی 5 روز آینده برای مناطق جنوبی کشورمون، یعنی در واقع میشه گفت نیمه جنوبی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، شمال شرق هرمزگان، جنوب شرق استان فارس، بارش‌های رگباری رو خواهیم داشت که همراه با رعد و برق خواهد بود. اما جدای از بارش، پدیده دیگه وزش باد شدید هست که برای 5 روز آینده در شمال شرق و شرق به ویژه در منطقه زابل که سبب در واقع طوفان، گاهی مواقع طوفان شن هم خواهد شد، سرعت وزش باد در این منطقه بالا هست. البته در مناطقی از مرکز کشورمون هم همینطور، دامنه‌های جنوبی البرز هم همینطور، در بعضی از ساعات سرعت وزش باد افزایش پیدا میکنه، در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد، به ویژه برای منطقه زابل. البته این شرایط رو برای 3 روز آینده در نوار غربی کشور هم خواهیم داشت. آب‌های جنوبی کشور از امروز تا روز پنجشنبه از جمله دریای عمان و تنگه هرمز مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم، افزایش ارتفاع موج رو این منطقه خواهد داشت. البته هشدار دریایی برای این مناطق هم صادر شده که بایستی هموطنان عزیزی که در اون مناطق حضور دارن به ویژه فعالان و صیادان توجه داشته باشن. روزهای سه شنبه و چهار شنبه هم نیمه شرقی خلیج فارس این شرایط رو خواهد داشت، به اضافه دریای خزر. آبهای دریای خزر هم روزهای سه شنبه و چهار شنبه مواج و متلاطم خواهد بود. حضورتون عرض کنم خنک‌ترین مرکز استان هم امروز اردبیل گزارش شد با دمای 14 درجه بالای صفر و رکورددار بعدی زنجان 16. و گرمترین مرکز استان هم دیروز اهواز بوده تا این روزهای گذشته، 50 درجه بالای صفر. و گرمترین منطقه هم گوتوان در باز هم استان خوزستان 51 درجه بالای صفر شد. و خنک‌ترین منطقه در کشور هم مربوط به استان کردستان بود امروز صبح، در قاملو 11 درجه بالای صفر، ورزقان و سراب 12 و شهرستان هم در استان البرز 13 درجه بالای صفر.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحات کاملتون. جایی هیچ سوالی باقی نمیگذاره، متشکریم، صبح بخیر میگیم به شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، امیدوارم که روز بسیار خوبی شروع داشته باشید، اول روز مرداد رو. بله، خواهش میکنم،
دیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
دنیا به چه دردی میخوره وقتی دقیقه ها شده برام بسارم. دنیا به چه دردی میخوره وقتی نمیتونم برم حرم زیارم. آه شدم حق شدم دوری از تو به هم ریخت من و امام حسین. شدم بیا بشنو صدا سینه زن و امام حسین. میخوام بی خیال دنیا شم، میخوام بندگی کنم با تو، میشه بیشتر پیشت باشم، میخوام زندگی کنم با تو. رحمت الله الواسع یا حسین یا حسین یا حسین. رحمت الله الواسع یا حسین یا حسین یا حسین. دنیا به چه دردی میخوره وقتی گناه نمیذاره چشام بباره. دنیا به چه دردی میخوره وقتی گداد حال خوشی دیگه نداره. دنیا به چه دردی میخوره وقتی حریف بغض تو گلون نمیشه. دنیا به چه دردی میخوره وقتی جدایی بینمون تموم نمیشه. آه شدم حق شدم دوری از تو غم ریخت من و امام حسین. حق شدم بیا بشنو صدا سینه زن و امام حسین. میخوام بی خیال دنیا شم، میخوام بندگی کنم با تو، میشه بیشتر پیشت باشم، میخوام زندگی کنم با تو.
هشت و 25 دقیقه هست. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. سپاسگزاری میکنیم از حضورتون، از همراهیتون، از پیامک هایی که برای ما فرستادید، از تماس هایی که با ما گرفتید. آرزوی روزی قرین سلامتی و آرامش و انشالله موفقیت داریم. به اتفاق همه همکارانم، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیر و سرکار خانم مؤیدی و همینطور سرکار خانم گودرزی صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح و گفتگوی دیگه. خداحافظتون. Thank you.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و جرافی نبونا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی لتفافی
دین فضیل لیس یرضا من ردیل یبلت الدین الجلیل انت للعلی سلیل.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه در بخش اول از برنامه‌های رادیو گفتگو مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره. علی‌ای حال میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید و ما رو راهنمایی کنید. با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلام گیرم.
برای زندگی در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
ناامیدی به منزله بریده شدن و جدا شدن انسان از آینده است. انسانی که امید ندارد برای یک ساعت بعد خود نمی اندیشد، اصلا در آینده حضور ندارد.